معنا فورا در ذهن میاد. اما تکلم به انا، تا انا را در ذهن نیاریم محال است وارد شود در ذهن. مثال مختصری عرض میکنم زود رد میشین. مثلا میخوام عرض کن قد زید را به شما بفهمانیم که قد زید 1.10 متر است. اگر زید را نگوییم بگیم قد 1.10 متر است، شما میتونید بفهمید یعنی قد زید را گفتم، طول زید را گفتم؟ چون مقصود من بود طولی که مال زید است. تا زید را نگویم این طول 1.10 متر طول که این معنا است که بدون زید فهمیده نمیشد، این معنای حرفی است. تکلم کلی یعنی مطلق سخن گفتن، چه به لفظ انا چه به لفظ های دیگر. اما تکلم را واضح وضع کرده برای سخن مقید به انا، گفته این معنای تکلم، معنای حرفی سخن گفتن مطلق نیست، مقید به لفظ انایه. خطاب مقید به لفظ انت، غیبتم مقید به لفظ هو تا آخر. پس اینها معنای حرفی شد و معنای حرفی جزئی است. حالا جناب میرزا میگد معنای حرفی به تنهایی در ذهن نمیاد، مرادش اینه، یعنی بدون قیدی که دارد، قید انا، قید انت، قید هو، در ذهن ابدا نمیاد. اما مثل من، تا البصره نیاد معنای من را نمیفهمیم چیه. خطیاتهم نیاید، نه معنای من من ما خطیات را نمیفهمیم. والمعنى الحرفی غیر مستقل بالمفهومیه، بل هو امر نسبی رابطی. و اینم انشاءالله منظومه اگر بخوانی اونجا میگد که این حروف رابط است بین دو معنا. سرت من البصره، این من ربط میدهد سیر را با بصره، یعنی سیر من مقید است که ابتدایش از بصره بوده. یا مثلا رجل فی الدار، این فی ربط میدهد دار را با رجل. یعنی چه؟ یعنی میگد مظروف زید ظرف دار. اگر فی نباشد بگیم زید دار، نه زید مربوط به دار میشد نه دار مربوط به زید میشد. پس حروف رابط است بین دو چیز به هر معنایی که باشد. فی رابط از ظرفیت و مظروفیت درست می کند. اگر فی نباشد زید مظروف نیست، دار ظرف نیست. اگر من نباشد سیر مبتدا به نیست، بصره هم مبتدا من نیست. خلاصه این کارش ربط بین دو شیء است، امرش معنوی. بل هو امر نسبی و رابطی و آلتون لملاحظت حال الغیر. همین فی خوب واضح می کند، فی آلت است برای این که بفهمیم که مظروف کیه ظرف کیه. این فی که آمده می فهمیم مظروف آقای زیده، می فهمیم ظرف کیه دار است. اگر فی نباشد معقول نیست که بفهمیم که ظرف کیه مظروف کیه. بلکه اگر خوب دقت کنی، اگر فی نباشد اصلا ظرفیت در دار معقول نیست. اگر این مسجد خالی باشد هیچ کس درش نباشد، میشد بگیم این مسجد ظرف است. ظرف کیه؟ ظرفیت از امور نسبی است، هم ظرف باید باشد هم مظروف. اگر فرض کنیم در این مسجد هیچ کس نباشد، نمیشد بگیم مسجد ظرف است، چون ظرفیت محتاج به مظروف است، مظروفی باشد. و هاکذا بقیه حروف. و آلتون لملاحظت حال الغیر، غیر یعنی زید و دار، که فی آلتیست برای ملاحظه حال زید که مظروف است و حال دار که ظرف است. فی الموارد المشخصت المعینه، و این حروف در موارد مخصوص استعمال میشن. سرت من البصره، قرأت من یوم الجمعه، صمت من اول الشهر، همش موارد مخصوصه استعمال میشود، کلیت نداره. فی الموارد المشخصت المعینه ولا يتصور انسکاکها ابدا عن تلک الموارد، و ممکن نیست تصور شود معنای حرف بدون اون مورد استعمالش. من بدون بصره قابل تصور نیست، شی بدون زید و دار قابل تصور نیست، ولا یتصور انفکاک این حروف ابدا از اون موارد، فهیه تابعتون لمواردها، پس این حروف تابع مورد خودش هست. اگر گفتیم زیدون فدار، دار جزئیست، پس فی هم جزئیه، زیدون فی قم، قم جزئیست، قابل صدق بر کسیر نیست، پس فی جزئیست و هاکذا. فهیه تابعتون لمواردها، انشاءالله در متول میخوانی، اینجا یک حرف دور و درازیست، الان میرزا اشاره میکنه خودش، فهیه تابعتون لمواردها. خب گفتیم علما حرف و فعل را متصف به جزئیت و کلیت نمی کنن. سر این که حرف را متصف نمی کنن فهمیدیم، چون حروف معنای استقلالی نداره و علما می خواهن معنای استقلالی را بگوین که کلی و جزئی دارد، حروف نداره، موردش گاهی ممکنه، یعنی مدخولش ممکنه کلیت و جزئیت داشته باشد، لیکن خودشون ندارن چون استقلال ندارن. اما فعل چطور؟ اینم باز ما در نحو مفصل اونجا بیان میکنم در باب علت بنای اسم، که از جمله شباهاتی که بعضی شمرده اند در جامعه خونده ایم، میگن شباهت به فعل. در سیوتی خوندیم که من الحروف، چرا مقدم کرد به شبه من الحروف مدنی، اونجا گفت من الحروف چرا مقدم شد؟ تا حصر کند علت بنا را در شباهت حرفی. چرا؟ به جهت این که فعل خودشم به سبب شباهت حرف مبنی شده. این که میگن فعل مبنی الاصل است، این حرف صحیح نیست به رأی ابن مالک. اما ابن حاجب حرفای دیگه داره، مرزا مثلی که مقلد است، مقلد ابن مالک است، میگن فعل مبنی بالعرض است. چرا مبنی بالعرض است؟ چون نسبت درش داخله و نسبت معنای حرفی است، پس فعل شباهت تضمنی دارد به حرف. متا و هنا که مبنی شد، برای چه مبنی شد؟ شباهت تضمنی. میگن ضربه و اضرب، این دوتا رو میگن مبنی است. ضربه و اضرب هم چون متضمن نسبت است و نسبت معنای حرفیه، اینم مبنی به سبب شباهت حرفی است. حالا میگن و کذالک الفعل، و همچنین فعل معنایش جزئی است. چرا؟ و کذالک الفعل بالنسبه الى الوضع النسبی، یعنی ضربه که در سیوتی خوندیم و اونجا هم گفتیم که المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلوله الفعل کامن من امن، که گفتیم اونجا اشتباه کرده. فعل دارای سه معنایه، یعنی معنایش مرکب از سه جزء است. فعل سه جزءش کدامه؟ یکی فاعل ما، یکی مصدر، یکی زمان. هر فعلی معنایش مرکب از این سه جزء است. ضربه دلالت میکند بر یک فاعلی از فاعلها، فاعل ما یعنی فاعل غیر معین، و دلالت میکند بر زمان ماضی، این دوتا، و دلالت میکند بر ظرف که مصدرشه. اون وقت اون فاعل ما یعنی نسبت این ضربه به یک فاعلی هست، اما فاعل معین نیست، این نسبت معنای حرفی است، و ضربه که مبنی شده به سبب این نسبت مبنی شده هست. اما اون دو جزء دیگر الان میگه چه کاره هست؟ به نسبه الى الوضع نسبی، میگیم مگر این دو وضع دارد؟ به فرمایش مرزا فعل ما میگیم سه وضع دارد، ایشون میگه دو وضع هست. فَإِنَّ لَهُ وَزْعَيْن، به جهت این که برای فعل دو وضع است، یعنی دو مرتبه وضع شده. فَإِنَّ لَهُ وَزْعَيْن، فَبِالنِسْبَةِ اِلَى الْحَدَثِ، که سمدیه خوندیم حدث یعنی مصدر، فَبِالنِسْبَةِ اِلَى الْحَدَثِ كَالْاِسْم، ضربه را واضح وضع کرده برای دلالت صدور ضرب. این معنا مستقل است، ضرب معناش معلوم، اینو زدن. نسبت به این وضع فعل مثل وضع اسم مستقل است و دلالت بر زمان هم نداره، زدن دلالت بر زمان نداره. و بالنسبت الى الحدث کل اسم، و بالنسبت الى نسبته الى فاعل ما کل حرف، امر معنای حرفی است. میگیم ضرب مسند است به یک فاعلی، اون فاعل معلوم است کیه. خب پس این شد معنای حرفی، چون استقلال نداره که بفهمیم نسبت به که، سر بسته یه. اینم معنای حرفی و فعل که مبنی شده برای تضمن این معنای حرفی است. خود جناب مرزا یادش رفت از سیومی را بگوید، سیومی هم دلالت بر زمان. خب و به نسبه الى نسبتهی، نسبت حدث، ضمیر نسبتی را به حدث بزن، نسبت مصدر. و به نسبه الى نسبت اون حدث الى فاعل ما، یک فاعل کی کل حرف، پس اینم غیر مستقل، لذا فعل را تقسیم نکردن کلی جزئی، چون ملاحظه کرده اند که فعل هم نسبت به این نسبت ما غیر مستقل است. و اما اسماء الاشاره و الموصولات و الضمائر و نحوها که جامعه اگر خونده باشیم معروف است به مبهمات. مبهمات خیلی است، ضمائر از مبهمات است، موصولات از مبهمات است، اسماء اشاره از مبهمات است. اینها چطور است؟ آیا اینها متصف به کلیت و جزئیت میشوند یا نمیشوند؟ و اما اسماء الاشاره و الموصولات و الضمائر و نحوها، یعنی باقی مبهماتی که داریم که در جامعه نگاه کن. و ان قلنا بکون وضعها عاماً و الموضوع له خاصاً فیشبه الحرفه. در حاشیه خوندی در حاضا اسماء اشاره رو تنها گفت، بلا مال همه مبهمات هم. که آیا اینها وضعشون چطور است؟ وضع عام، موضوع له خاص، این یک قول که در حاشیه خوندیم، یا وضع عام موضوع لهم عام، مستعمل فی خاص. اونجا گفته شد که اگر قائل شدیم که وضع عام موضوع له عام، یعنی چه؟ یعنی واضح لفظ هاذا را نظر کرد مطلق مشار الیه را، نه من بالخصوص نه این آقای بالخصوص، مطلق مشار الیه. و بعد از تصور مطلق مشار الیه لفظ هاذا را برای همون مطلق وضع کرد، اما در مقام استعمال خود در خصوص خصوص استعمال کنید، هاذا و از عام موضوع عام مستعمل فی خاص. اونجا میگوید بنابراین مجازات اسماء اشاره هیچ وقت معنای حقیقی ندارن، چون در کلی مشار الیه هیچ وقت استعمال نمیشن، در افراد استعمال میشن و اینا موضوع له نیستن. لذا میگوید اینها الفاظی هستن بنابراین قول که هیچ وقت در معنای حقیقی خود استعمال نمیشن، همیشه مجازن. اما قول دویم که ایشون میگن واضح تصور کرد مطلق مشار الیه را، لیکن این لفظ را وضع کرد برای افراد، این تا آخر. اینجا استعمال اسماء اشاره در هر فردی استعمال شد موضوع له خودش است، این میشد همیشه حقیقت. حالا بنابر این قول دویم مرزا میخواد بگه که این اسماء اشاره مبهمات وظیفه چیه؟ و این قلنا بکون وضعها عاماً، یعنی تصور کرد معنای کلی را، و الموضوع له خاصاً، اما وضع کرد برای افراد، فیشبه الحروف، پس این شباهت به حروف داره. چرا؟ لمناسبتها بالوضع، چون وضع اینها مثل وضع حروف است که وضع ابتدای کلی را تصور کرد، لیکن من را وضع کرد برای ابتدای از بصره، ابتدای از روز جمعه، ابتدای از نمیدونم اول ماه، که وضع عام ابتدای کلی موضوع خاص و عینه مثل وضع حرف می شود. پس وضع فعل نسبت به این مسئله همشد وضع شبیه وضع حروف است، شبیه وضع حروف که شد استقلال نداره. فیشبه الحروف لمناسبت این همشد مبهمات، فعل گفتم اشتباه کردم، مبهمات لمناسبت این مبهمات فی الوضع ایاها، مناسبت دارن این مبهمات در وضع ایاها بدن به حروف، اون حروف را. فلا بد ان لا يتصف بالکلیت والجزئیه، پس اینجا هم متصف نمی شود این مبهمات، هاذا موصولات و همثالش نه به کلی نه به جزئی، چون شباهت به حرف دارن. و انما المتصف هو کل واحد من الموارد الخاصه، میگه متصف به کلیت و جزئیت خود اینها نمیشن، لکن مشارون اله شرچ باشد او ممکن است. یک دفعه اشاره میکنیم به اون زید بالخصوص، میگیم هازا آلمان. یک دفعه میگیم هازا یعنی حیوان ناطق، میگیم هازا یعنی این حیوان ناطق انسان است. اونجا مشارون اله کلی شد، پس کلیت و جزئیت در مورد استعمالش است، یعنی در مشارون اله خود اینها متصف به کلیت و جزئیت نمی شوند. و انما المتصف یعنی متصف به کلیت و جزئیت هو کل واحد من الموارد الخاصه. ولعل ذالک یعنی اتصاف خود اینها نیست بلکه موارد استعمال متصف می شوند، ولعل ذالک هو السر فی عدم التفات کثیر منهم فی تقسیماتهم للمعانی والالفاظ الیها. و شاید همین از سر در این که خیلی ها التفات نکردن، خیلی از علما در تقسیمات خودشون به معانی و الفاظ الی مبهمات، معانی و الفاظ را تقسیم میکنن یا کلی یا جزئی یا متواتی یا مشکک، میگیم آقا مبهمات بگو، میگه اینا درد بخور نیست، به اینها هیچ اعتنایی نکردن، چون اینها مثل حروف هستن و اتصاف به کلیت و جزئیت ندارند. ضمیر الیها را بدن به مبهمات. ولعل همین مسئله که شباهت به حروف دارن سر است در عدم التفات خیلی از علما در تقسیم کردن خودشون معانی و الفاظ را، عدم التفات الیها به سوی مبهمات. خب این بنابر قولی که وضع این مبهمات عام موضوع لا خاص، و اما على القول بكون الموضوع لا فيها ايضا عام بگو، قائل شدیم که هم وضع عام است و هم موضوع لا. وضع را در سیوتی در بحث الف لام اونجا گفتیم، در حاشیه هم گفتیم وضع یعنی تصور معنا، موضوع لا یعنی بعد از تصور برای کسی وضع بکنیم. اگر گفتیم که وضع و موضوع لا هر دو عام است، و اما على القول بكون الموضوع له ايضا لشما بچسبون، بكون الموضوع له ايضا فيها عاما كل وضع، چون چه وضع میگیم عام است موضوع له عام باشد، كما هو مذهب قدما اهل العربيه، که اونها میگن وضع و موضوع له هر دو عام است، که گفتیم بنابر این قول این مبهمات حقیقت داره یا نداره، چون استعمال دائما در فرد میشود، میشد لفظ بلا حقیقت. كما هو مذهب قدماء اهل العربيه فهو داخل في الكل، و معنا کلی است، چون موضوعش اون عام است، عام مصادیقش خیلی زیاد است، فهو داخل في الكل فيكون مجازا بلا حقيقه، چون موضوعش اون کلی، استعمال در افراد، استعمال لفظ در غیر معبود الله میشد مجاز. پس اینا دائما این مبهمات هازا الذی موصولات اینها همیشه مجازند، و یکون مجازن بلا حقیقه. چرا؟ لان الاستعمال لم یقع الا فی الجزئیات، چون اینا استعمال نمیشن مگر در افراد، و این افراد که موضوعش نیست، موضوع اون معنای کلی است. ثم ان برای یکون لفظ واحد له معنا واحد فاللفظ متحد المعنا والمعنى متحد اللفظ، که اینا در حاشیه خوندیم که عرض میکنم مکرر که انسان اگر با ترتیب بخوند مقدمات یه خورده درست باشد، بالا که میره مثل اون پار روی صد میگرد و تون میرد، همونجا جلو میریم. حالا این مسئله را در حاشیه خوندیم و اونجا اگر کسی یادش باشد یک اشکالی مکردم، خیلی سعی کردن جواب بدن تا حالا من قبول نکردم. میگه شما لفظ را با معنا پهلوی هم بگذار، اگر لفظ برای این معنا یکی بیشتر نیست و معنا هم برای این لفظ یکی بیشتر نیست، خب حرف بشنو که اون اشکالی که من دارم معلوم بشه. میگه لفظ و معنا را پهلوی هم بگذار، اگر این لفظی که مالی این معنایه غیر این لفظ دیگه لفظی نباشد برای این معنا. و این معنا هم که برای این لفظ است، غیر این معنا معنای این لفظ نباشد. اینجا لفظ را میگیم متحد، معنا را میگیم متحد، اما ما مثالش را پیدا نتونستیم. شما اگر پیدا کردی پیدا کن که لفظ یکی برای معنا غیر این لفظ، این معنا دیگر لفظی نداشته باشه و معنا هم مال این لفظ یکی و این لفظ غیر این معنا را نداشته باشد، لفظ یکی معنا یکی. الله اسم کیه؟ ده 900 تا اسم دیگه داره. بسم الله. پس شما میگی که اون ذات اقدس یک لفظ بیشتر نداره که الله باشد برای ذاتش. میگیم مغنی اگر کسی یادش باشد اونجا در الرحمن گفت اینم اسم ذات است. اونجا چکارش کنیم؟ پس بگو بنابر رأی کسی که غیر از این لفظ دلاله خدا اسم ذات دیگر نداره، اونجا مثال درست میشود. معنا یکیست برای الله، کس دیگر معنای الله نیست. از این طرف لفظ یکیست برای ذات، او ذات لفظ دیگر نداره. بنابراین که ما رحمان را اسم ذات ندانیم بدکی نیست. خب پس این تکل فهمیدیم که لفظ برای این معنای معین ها، لفظ برای این معنای معین یکیست و این معنای معینم فقط مال این لفظ است، برای لفظ دیگه نیست. این هر دو را متحد میگیم، لفظ را میگیم متحد المعنا، معنا را میگیم متحد اللفظ. ثم ان اللفظ والمعنا اما ان یتحدا، یعنی هر دو واحد است، تعدد ندارن. به ان بیان اتحاد را میکند، به ان یکون لفظ واحد، به فرمایششون لفظ جلاله، له معنا واحد، ذات اقدس الهی. فاللفظ متحد المعنا والمعنا متحد اللفظ، هر دو متحدن. اون معناش این لفظ معناش واحده، لفظ جلاله معناش واحده، اون ذات اقدس، ذات اقدس هم لفظش واحده. کیه؟ جلاله. هم لفظ متحد المعناست، هم معنا متحد اللفظ. اولا، یا اینکه لفظ و معنا هر دو متحد نیستن، به دو صورت میشن، بلکه سه صورت. یا لفظ و معنا هر دو متحد نیستن، هر دو که متحد نشد، یا هر دو متعدد است، مثالش میاد، این یک صورت. یا لفظ متعدده معنا واحده، این دو صورت. یا بالعکس، یعنی معنا متعدد لفظ واحد. اینجا سه صورت شد. حالا ببینیم سه صورت چکار میکنه. اولا، یا اینکه لفظ و معنا هر دو متعدد نشد که سه صورت میگیم. فان تکسر کل منهما، اگر لفظ متعدد معنا هم متعدد، هر دو متعددن، یک صورت. فان تكسر كل واحد منهما فالالفاظ متباينه، پس لفظها را متباين میگوییم، 10 تا لفظ 20 تا لفظ است، فالالفاظ متباينه سواء توافقت المعاني، چه این که معناها قابل اجتماع باشد، زیر توافقت بنویس یعنی قابل اجتماع باشد، سواء توافقت المعاني که معناهایی که هستن قابل اجتماع باشن، سواء توافقت المعانی او تعاندت، یا معانی معانده هم باشن قابل اجتماع نباشن. حالا مثالش بمونه. خب اینجا الفاظ شد اسمش متباین، حالا مثال مختصری بزنیم عیب ندارد. امیر المؤمنین سلام الله علیه، ابو تراب و ها کذا بقیه ادقاب و کنائی که مولا دارد، به بعضی روایت دارد 99 اسم داره حضرت، اسم بالمعنی الاعم یعنی لقب کنیه الى آخر. خب این الفاظ متعدده یه، اگر ما فرمایش اون آقایون را قبول کردیم که عمر و عثمان هم امیر المؤمنین هستن، خلفای بنی امیه همه را امیر المؤمنین می دانن بنابر عقیده اونها، لفظ ها متعدد، یکیش امیر المؤمنین، یکی خلیفت المسلمین، بعضی لقب های دیگه هم هست و الفاظ متعدد، معناها متعدد شده یا نشده؟ این الفاظ چرا معناها متعدد؟ بنابر عقیده اونها گفتم الفاظ متعدد، معناها هم متعدد. این الفاظ امیر المؤمنین، خلیفت المسلمین، امام المسلمین، که حضرت صادق به منصور فرمود که آزا الى امام المسلمین، او گفت یعنی من، لذا روزه رو خورد، حضرت هم از ترس خورد. خب الفاظ متباینند، حالا این الفاظ که متباینه، معنای اینها در یک نفر موجوده یا موجود نیست؟ همین یک نفر هم امیر المؤمنینه، هم خلیفت المسلمینه، هم امام المسلمینه، هست یا نیست؟ هست. خب اینجا معانی موافقه، موافقه یعنی قابل استماع، و گاهی میشن نه معانی با هم جمع نمیشن، مثل لفظ عادل و فاسق. عادل معلومه به که میگن، فاسق معلومه به که میگن، اما معنای این دو لفظ یک جا ممکنه جمع شود؟ نمیشد. پس معناها با هم جمع بشوند یا نشوند، الفاظ را میگیم متباین است، به هر دوری شد یا معانی جمع بشد یا نشد. خب اگرچه مثال نباید سوال شود، لکن برای تشریح ذهن، سواء توافقت المعانی او تعاندت، این کدوم صورت را خوندیم از صورت که هم لفظ کثیر است و هم معنا کثیره، به عقیده آقایون که عمر را هم امیر المؤمنین می دانن، متوکل هم امیر المؤمنین می دانن، یزید هم امیر المؤمنین می دانن. عجب آدم های اینا دیگر. و ان تکسرت الالفاظ و اتحد المعنا، این هم یک صورت که لفظ زیاد معنا یکیست، غضنفر و اسد و لیث و حارس و دلهاس و زبر و قسوره و حیدر است و زیغم شیر، نه لفظه، معنا یکی، همونی که تو بیابونه که انشاءالله نبینی اونجا، تو باغ وحش ببینی اب نداره. خب اینجا چه شد؟ الفاظ زیاد معنا واحد، این اسمش چی میشد؟ میگن این الفاظ مترادفه، یعنی در اولی میگفتن متباینه، اینجا میگن مترادفه چون معنا واحده. اصل ردیف الاغ وقتی سوار میشن بعضیا، یا موتورسیکلتا ها، یکی جلو یکی عقب سرش، تا چهار تا رو من دیدم سوار شدن، اون ستای عقبی را بهش میگن مترادف. این الفاظ هم همش روی اون حیوان بیابانی سوار است، غضنفر روش سواره، اسد هم روش سواره، لیث حارس الی آخر، اینا رو میگن مترادفه. بله، و این که تکسرت الالفاظ و اتحد المعنا فمترادفتون، یه قسم دویم. و این اتحد اللفظ و تکسرت المعانی، اما اگر لفظ یکیست معنا دوتاست، این عرض می کنم باید در حاشیه کتاب یادداشت کنی، اصطلاح نجف ویل کردیم که یا در حاشیه دل یا در حاشیه کتاب، میگد اگر لفظ یکیست و معنا متعدد است، زیاد است، معنا دوتاست، انشاءالله در متول می خوانیم، یکی را معنای بالمعنى العام یعنی مستعمل فيه چه مجازی چه حقیقی، یکی معنای بالمعنى الاخص یعنی معنای حقیقی. حاصل حالا اینه که فهمیدیم شده که معنا دوتاست، یکی بالمعنى العام یعنی مطلق مستعمل فی، بنابراین الف و سین و دال دو معنا داره یا یکی؟ اگر مطلق مستعمل فی باشه دو معنا داره، یکی رجل شجاع یکی همون حیوان بیابانی. اگر مراد از معنا معنای حقیقی باشد دو معنا داره یا یکی؟ یکی. اینو داشته باش. حالا عبارت گوش بدید: و این اتحد اللفظ و تکسرت المعانی، اگر لفظ یکی شد معناها زیاد است. فا این وضع لکل من هما، این که معناها متعدد است اگر به عدد معناها وضع داره، مثل این 70 معنا داره، واضح برای هر کدام وضع جداگانه کرده است. برای هر کدام روز شنبه عین را وضع کرده برای چشم، یک شنبه همین لفظ را وضع کرده برای چشمه، دو شنبه برای ترازو و هاکذا، که وضعها جدایه، به اندازه معنا لفظ را وضع داده است. اگر اینجور شد که برای هر کدام وضع کرده است، این دو قید دیگه دارد، عبارت بخوانیم که جواب این وضع بیاد. فا این وضع لکل من هما، ایشون دو معنا فرض میکنن چون اقل تعدد دوتاست. فا این وضع لکل منهما نسخه نداره منها باشه، منها کجا به قدینیه، بعد خب قدینیه عقد پول نمی رفتن عقد صحیح نوشتن، خب منها باشه بهتره. فإن وضعت لكل منها، اگر لفظ باشد لكل اون معانی، منها رو بدن به معانی، مع قطع النظر عن الآخر و مناسبتین. خوب حواس جمع کن که مسئله ایست که مکرر ما در سیوتی گفتم، حالا عرض میکنم. وقتی که واضح اول روز شنبه لفظی را برای معنای وضع کرد، حالا روز یک شنبه میخواد همین لفظ را برای معنای وضع کنه، این دو جور میشه. یک دفعه برای این دویومی که وضع میکند اون معنای اولی را در نظر داره که ببیند این معنای دویوم با اون معنا مناسبتی داره یا نداره، که اونم در نظر گرفته. این یک دور. یک دفعه این است که نه، اصلا به اون کاری نداره، هیچ به اون نظر نداره، روز یک شنبه میخواد لفظ عین را برای این معنا وضع کند. این شد دو جور. حالا عبارت رو گوش بدیم. فإن وضع لكل منها ما قطع النظر عن الآخر، به او هیچ اعتنا نکرده، ما قطع النظر عن الآخر و مناسبتن، یعنی ما قطع النظر عن مناسبتن، اصلا به اون طرف نظری نداره، اصلا اون اولی را، سواء کان ما عدم الاطلاع، به اولی هیچ نظری نداره. دو جور میشه، یکی این است که اون واضح اول کس دیگر است و ایخ بیخبره، خبری نداره، برای معنای اول عین را کسی وضع کرده، این میخواد برای دویمی وضع کند، از وضع اولی هیچ اطلاعی نداره، اون واضحش کس دیگر بوده، این واضحش کس دیگر. این یک صورت. سواء کان ما عدم الاطلاع کما لو تعدد الواضعون، واضح ها زیادن، او رفته در کرمانشاه عین را برای چشم وضع کرده، این میخواد در قم برای چشم وضع کند، از او هیچ خبری نداره، تلفون هم نیست که تلفن کنه، هیچ. این یک قسم. کما لو تعدد الواضعون او عدم تذکر، یا نسیان دارد، یادش نیست که من دیروز این لفظ را برای چشم وضع کردم، خودش واضحه در هر دو، اما اولی یادش رفته. او عدم تذکر، او مع تذکر، یا یادشه که دیروز برای چشم وضع کرده بودم، الان میخوام برای چشم وضع کنم، او یادشه، اما اعتنا به او ندارد که او با این دویمی مناسبتی داره یا ندارد. ایشو سه صورت. خب در این سه صورت که لفظ وضع شد برای هر یک از معانی و شد سه صورت، یا از اولی اطلاعی نداره، یا یادش رفته، یا اطلاع دارد لکن نظر نمی کند که این با اون مناسبتی داره یا نداره، اعتنا نمی کند. او مع قطع النظر عن الآخر و مناسبت کجا شد، او مع التذکر ولکن لم یلاحظ المناسبه فمشترکون. اینجور لفظی را که معنا متعدده و خودش یکیه، اینا میگه مشترک. یک لفظی هم شما زیاد کن، این میشد مشترک لفظی. به این سه صورت ها، صورت اول چه بود؟ که از اون معنای اولی که وضع شده هیچ اطلاع نداره. صورت دوم چه بود؟ خودش وضع کرده یادش رفته. صورت سوم میداند لیکن نظر نمی کند که معنای دوم با اول بینشون مناسبتی هست. در هر سه صورت این لفظ رو میگیم مشترک لفظی، فمشترکون. به اینجا ما یک اشکالی داریم، ولی باید گفته بشه نشه، نمیدونم. اصلا مشترک لفظی خدا خلق نکرده، هیچ. با بزرگان اصولی ما بحث کردن، این حرفا چیه مشترک لفظی؟ خدا خلق نکرده مشترک لفظی، نداریم اصلا. چرا؟ به دلیل اینکه در جایش انشالله میخوانی که لفظ برای هر معنایی که وضع شد میچسبه به اون معنا، معقول نیست این لفظ را از او بکنین بیارین برای معنای دویم. بنابراین اگه ثابت شد که لفظ اینجور است، به هر معنایی که وضع شد به اون میچسبه، نمیشه بکنیم بیاریم برای معنای دویم. اینجا یک لفظه یا 70 لفظه؟ پس چون مشتد غمزی یعنی چه؟ هر کس لفظ خودش، شرکتی در بین نیست. خوب دقت کن ها، لفظ حسن روی نماز، روی فرش نماز امدادم جمعه، نماز جماعت، یا روی کتاب، روی کاغذ بنویسن حسن به قصد حضرت مجتبی، میشد به وضو دست زد یا نه؟ نمیشد، چون این لفظی که مال حضرت مجتبیه از خودش هیچ کنده نمیشد، همونجا هست. لذا میگیم احترامش واجب. اما لفظی که برای حسن بقال وضع کردن، اون روی فرش، روی کاغذ، جای میشد به وضو دست زد یا نه؟ ها؟ میشه. پس من شد دو لفظن اینا. چطور میگی لفظ حسن مشترک است برای عاشق حسن، برای حضرت مجتبی؟ این دنباله داره حال هر. این یک جمله معترضه بود، برای اهلش گفتم تا تو فکرش بیفتید که آیا مشترک لفظی داریم یا نداریم. ایشون میگه داریم. خب فمشترکون و یدخل فیه المرتجل. این در سیوتی هم حکایت گفتم، حالا میگم ما از این حکایت ها که میگیم، آقا میخوایم که انسان استعداد پیدا کنه. در نجف یک آقایی که پارسال شنیدم هنوز حیات داره، حیات داره، خدا حفظش کند، فوت کرده خدا رحمتش کنه، در نجف به من رسید بود فلانی فرق بین مرتجل نحوی و اصولی چیه؟ بهش گفتم، حالا همون رو میخوانیم. مرتجل نحوی اگر یاد شما باشه در اول سیوتی معنا کرد، بود مرتجل نحوی عبارت از این است که لم یسبق له معنا، یعنی هیچ قبلا معنایی نداشته باشه، او سبق و جهله، یا قبلا معنایی داشته لیکن یاد ما رفته. لفظ را برای معنای جدید وضع میکنیم، این شد مرتجل نحوی. حالا دین مرتجل اصولی کدوم است؟ بله، فمشترکن و یدخل فیه المرتجل. در این مشترک لفظی مرتجل داخل است. مرتجل نحوی اینجا میشه داخل بشه یا نه؟ او فکر کن سه صورت بود، یا این واضع دویم از واضع اول خبری نداره، یا این واضع دویم خودش است و یادش رفته که من اونجا هم وضع کرده ام. این که یادش رفته اون معنا مجهوله یا معلومه؟ آنه اول معلومه لیکن یادش رفته. صورت سوم که یادش هم هست که من دیروز برای اون معنا وضع کردم، برای دویم وضع می کند، نظر به من اول نداره که بین اولی و دویمی مناسبت هست نیست، اعتنا نمی کند. اون مرتجل سیوتی که نحویه در اینم داخله یا نه؟ نیست. یادش نرفته، نه جهله می خواهیم، سبقه و جهله، جهل نیست. پس مرتجل نحوی در این مرتجل اصولی داخل نمیشد. این یک مطلبی است، بازم یه خود فکر میخواد. و یدخل فیه المرتجل و ربما جعل قسیما له. دو کلمه خیلی فکر میخواد. و ربما جعل، ضمیر رو بزن به مرتجل، و ربما جعل این مرتجل قسیمن له، زمین رو بزن به مشترک. یعنی بعضی گفتن که مرتجل با مشترک لفظی متباینه. اینا اول گفت داخل است در مشترک لفظی، نسبت بین مرتجل و مشترک لفظی، بنابراین که داخل در مشترک لفظیه، نسبت منطقیش چه میشه؟ عموم مطلق، عموم و خصوص مطلق. كل مرتجل اصولي مشترك لفظي، اما هر مرتجل هر مشترك لفظي مرتجل میشه؟ نمیشه. پس بنابر اول نسبت بین مرتجل و مشترك لفظي، چون مرتجل قسمی از مشترك لفظي است، نسبت عموم خصوص مطلق میشه. بنابر قول دویم که الان وارد شدیم، بنابر این میگه این قسیم مشترك لفظي است. و در سیوتی یادت باشد قسیم الشیء غیر الشیء، بنابر این نسبت چی میشه؟ تباین. و ربما جعل اون مرتجل قسیمند اون مشترك، چرا؟ نظرن الى ان المشترک هو ما لم يلاحظ فيه المعنى الاخر و ان كان من جهت عدم المناسبه ایزا. به جهت این که در مشترک گفتیم که اگر یادشم هست معنای اول نظر به اون نکند، نه از حیث این که آیا مناسبتی هست یا آیا مناسبتی نیست، اصلا اعتنا به اون معنای اول هیچ نکند. اما مرتجل به شرط شیء است. خوب دقت کنها، پس مشترک لفظی به اصطلاح جایش که گفته شده مشترک است به لا، یعنی به شرط لا. لا یعنی چه؟ یعنی اصلا اعتنا به معنای اول نکند هیچ. اینو میگن به شرط لا. مرتجل الان میخوانیم، این به شرط شیء است. به شرط لا و به شرط شیء متباین میشن. عبارت بخونیم انشاءالله واضح میشه. بله، نظرن الى ان المشترک هو اون مشترک لفظی ما لم یلاحظ فیه المعنى الاخر، یعنی اون معنای اولی، و این کان من جهت عدم المناسبه ایزن، یعنی نظر به عدم مناسبت شم نکند هیچ، اصلا اعتنا به اولی نکند. به خلاف المرتجل، مرتجل چیه؟ فیلاحظ فیه عدم المناسبه. در مرتجل میگن باید نظر کند که بین معنای جدید و معنای اول مناسبتی نباشه. پس این به شرط شی شد یا به شرط لا؟ نه شی. میگن نظر کند که مبادا مناسبتی باشد، باید مناسبتی در بین نباشه. پس نظر لازم شد. در مشترک گفتیم چه شرطه؟ عدم نظر. همچی میشه دیگر؟ که اونجا اصلا نظر نکند. در مرتجل باید نظر کند که مبادا بین اولی و دومی مناسبتی باشه، نظر کند که مبادا مناسبتی باشد. پس در این مرتجل به شرط شیء است که معنای اولی را نظر کند که مبادا مناسبتی باشه. در مشترک به شرط چیه؟ لا. خب به شرط شیء و به شرط لا انشاءالله منظومه میخوانی، اینا متباینه. اینا به خلاف المرتجل فیلاحظ فیه عدم المناسبه فیحصل فیه نوع تبعیت. پس مرتجل متوقف بر نظر معنای اول است. پس این در مرتبه دویم وجود میگرد. مرتجل مرتبه دویم یعنی چه؟ یعنی اول نظر کند به معنای اول که مبادا با این معنای جدید مناسبتی باشد، چون شرط است که مناسبت نباشد. پس مرتجل تابع نظر به معنای اول است. اما در مشترک لفظی لازم بود به اولی نظر کنیم؟ نه. پس اون بالاستقلال وضع می شود، هیچ کاری به معنای اول نداریم. اما در مرتجل به تبعیه اول حالت معنای اول را بفهمیم که با معنای دوم مناسبتی هست یا نیست، وقت وضع کنیم. پس مرتجل اصولی دو معنا پیدا کرد. یک معنا می شود از اقسام مشترک لفظی، و یک معنا می شود مرتجل ضد مشترک لفظی، خودش مستقل است. چیه؟ معنای اول را ببیند که آیا با معنای دویم مناسبتی در بین دارن یا ندارن. و این مرتجل به معنای اول که گفتیم مرتجل نحوی نیست. به معنای دویم چطور مرتجل نحوی میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون اونجا مرتجل نحوی چه گفت؟ گفت لم یسبق له معنن. معنای دویم مرتجل یسبق له معنن یا لم یسبق؟ یسبق. او جهله او سبقه و جهله. سبقه و جهله در این مرتجل اصولی هست یا نیست؟ یا جهله نیست که باید نظر کند معنای اوله ببینه. پس به هر دو معنا مرتجل اصولی با مرتجل نحوی متباینه، اینا فرق دارن با هم، انشاءالله فهمیدیم. فیحصل فیه نوع تبعیتن و فیه تأسفون. این معنای دویم که برای مرتجل کردن انحراف از جاده یه، معنای دویم قبول نداریم. فقط همون معنای اول که ما گفتیم که مرتجل داخل در مشترک است. فعلا هازا یخرج المبهماتو من المشترک علی القولین. بنابراین اسماء اشاره موصولات جامعی اگر یادت باشد، مبهمات اسماء اشاره زمائر همچنان موصولات من و ما خیلی است. بنابراین این مبهمات مشترک لفظی نیستند. بنابراین که ما مشترک را معنا کردیم و مرتجل معنا کردیم، اسماء اشاره از مشترک خارج است. حالا میگه چرا؟ فعلا هازا، همیشه گفتیم هازا را به مجموع بزن. فعلا هازا یعنی به عدد معانی باید وزن داشته باشد. فعلا هازا یخرج المبهمات من المشترک علی القولین. زیرش نیست قولین فی المبهمات، نه قولین در مشترک لفظی، نه قولین در مرتجل. چون دیروز ظاهرا خوندیم که حاشیه هم گفته که در وضع اسماء اشاره و مطلق مبهمات دو قول است. هر دو را دیروز خوندیم. قول اول چه بود؟ وضع عام مدلت چه؟ خاص. قول دویم چه بود؟ عام. بنابر هر دو قول وضع اسماء اشاره متعدد است یا یک وضع است؟ در اولی در دویمی که واضحه وضع عام مدلت عام، فقط برای معنای کلی یک مرتبه وضع کرد. و این تعدد وضع نیست، یک وضع است. بنابر قولی که بگویم وضع عام مدلت خاص، بنابر این لفظ را که برای افراد وضع کرده دفعتن واحده وضع کرده، لذا میگیم مشترک معنوی است. فرق بین مشترک معنوی و مشترک لفظی آن است که در مشترک لفظی به عدد معانی گفتیم وضع دارد، این 70 معنا 70 وضع، اما در مشترک معنوی یک وضع است. منتش علل بدل، علل بدل میگد هازا وضع میشد برای این مفردات مشارون اله علل بدل دفعتون واحده. مثل رجل است، آقا رجل را واضح وضع کرده برای افراد مقابل مرأه، برای هر یک فردی جدا وضع نکرده. فرض کن افراد الان میگن 4 میلیارد 10 میلیارد، از اول خلقت بعد تا قیامت هزاران میلیارد فرد است، همینقدر به عدد افراد وضع کرد رجل را، یک رجل عدل بدل. پس این وضع واحد است و مشترک معنوی است. بل علی القولین، قولین که گفتیم؟ در مبهمات، یعنی در وضع مبهمات. علی القولین لعدم تعدد الوضع المستقل بالنسبه الى كل واحد من الجزئیات. چرا خارج از مشترک است؟ به جهت این که برای هر فرد فرد مشارون اله وضع جداگانه نیست، که هازا برای این برای این جدا جدا نیست، یک دفعه علل بدل گفته این هازا مال هر یکی اینها مثل رجل است. لعدم تعدد الوضع المستقل، تعدد الوضع المستقل بالنسبه الى كل واحد من الجزئیات، یک یک را که هازار وضع نکرد برای هر فرد فرد مسارون اله، پس تعدد وضع نیست. مشترک گفتیم تعدد وضع میخواد، نه ترسا با لعدم تعدد، بگو خودتم ترسیدی، لعدم تعدد الوضع المستقل بالنسبه الى كل واحد من الجزئیات. خب گفتی علال قولین تعدد وضع نداره، حالا ثابت کن. قولین گفتیم کدومه؟ وضع عام مدوله عام، وضع عام مدوله خاص، هر دو میگی تعدد وضع نیست، حالا ثابت کن. اما علا قول قدماء العربیه که دیروز خونده این فظاهرون، اون واضح هم قدماء چه میگفتن؟ مدوله عام یک وضع است، مستعمل و فی خاص شده است. و اما على قول قدماء اهل العربیه فظاهر، و اما على القول الاخر یعنی متأخرین، اونا چه میگفتن؟ وضع عام مدل خاص. فلأن الملحوظ حين الوضع هو المعنى الكلي و وضع لكل واحد من الجزئیات به وضع واحد که میشه مشترک معنوی، لا متعدد، وضع متعدد نداره، بلا ينافي بلي فردا. ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك بالحروف بالنسبة الى المفهومات الكلية كالتمعيز والتبيين، وإن لم نقل باشتراكها في خصوص الموارد الجزئية. اینو باید یاد داشت کنی، یا در گوشه قلب یا در گوشه کتاب، حالا من عرض بکنم بعد یاد داشت کن. در تناقض هشت وحدت شرط دار. ما گفتیم حروف درش اشتراک نیست و مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست. اون وقت شما میایی میگی من و لها معانن، التبعیز، التبیین، التعلیل، ال تا معانی را همه را میگوییم. بین بین الله ای اشتراک نیست، چیگه لفظ من واضح وز کرده برای تبیین و همچنین واضح وضع کرده برای تبعیض، و همچنین واضح وضع کرده برای تعلیل و هاکذا. این که اشتراک، چرا میگی حروف اشتراک لفظی نیست؟ میگه آقا در تناقض هشت وحدت شرط دار، ما تناقض نمیگیم. الانم به اصطلاح بعضی خراسانی ها پا قرص استادیم که در حروف اشتراک لفظی نیست، و پا قرص استادیم که در حروف اشتراک لفظی هست، اما تناقض نیست چون وحدت ندارد. ما که گفتیم در حروف اشتراک لفظی نیست، یعنی نسبت به موارد استعمال، اخست و منت دراهم، یعنی بعض دراهم، رأیت من العلماء یعنی بعض العلماء، شتمت من الفساق یعنی بعض الفساق. اینا موارد استعماله، اینجا اشتراک نیست، فقط معنوی است. واضح من را وضع کرده دفعتا واحده برای این من الدراهم، من العلماء، من الفساق به وضع واحد که دیروز خوندیم. گفت بابا این من باید در مواردی که مقصود تبعیزه استعمالش کن، دیگه برای دراهم یک وضع، برای علما یک وضع، برای فساق یعنی بعضهای اینها، برای این بعض سه بعض سه دفعه وضع نکرده، یک دفعه مثل اون آلت قمار که همیشه از ما شنیده باشی، که میچرخونن میچرخه میچرخه روی هر کدوم که استاد اون طرف اونه میباره. پس اونجا در موارد استعمالش میگیم اشتراک نیست. هزار جا استعمال کنی یک وضع داره. اینجا که میگیم من ولها معانن التبعیز التبیین الاله، اینجا اشتراک هست واضح برای کلی تبعیز جدا وضع کرد، برای کلی تبیین جدا وضع کرد، برای کلی علت جدا وضع کرد. اینجا اشتراک، اونجا اشتراک نیست. خب اونجا که منکر اشتراک شدیم، اشتراک در افراد را منکر شدیم یا در کلی را؟ اونجا افراد. اینجا که قائل به اشتراک شدیم، اشتراک در کلی را گفتیم یا در افراد؟ در تناقض هشت وحدت، شردن وحدت نیست تا تنافی باشد، هر دو صحیح هست. ولا ينافي ذلك، منافات ندارد اینی که ما گفته ایم که در حروف اشتراکی نیست. لا ينافي، این مطلب ثبوت الاشتراک في الحروف، اشتراک في الحروف که ما در حروف قائل شدیم اشتراک هست. بالنسبه الى المفهومات الكليه، اونجا میگیم اشتراک هست. كالتبعيز والتبيين، پس برای کلی کلی متعددن وضع شده، اما برای موارد جزئیت دفعتن واحد گفته که این من مال تبعیض است. در هر یک اینا تبعیض استعمال کنی همون موضوع هست، تعدد وضع ندارد که بگیم تبعیض درهم با تبعیض علما دوتاست، دو وضع نداره. و این لم نقل به اشتراک ها فی خصوص الموارد الجزئیه، اگرچه در موارد جزئیه میگیم اشتراکی نیست، وضع واحده برای بعضیت، حالا بعض درهم یا بعض علما یا بعض فساق. و این لم نقل به اشتراک ها فی خصوص الموارد الجزئیه. خب این تا اینجا چرا خوندیم آقا؟ از کجا به کجا آمدیم؟ یک این و این اختصب الوضع المستقل، اون اولی کدوم بود؟ پیدا کن او را. بلا جون نه اونجا بود که اونجاست. من بلدم لیکن میخوام تو هم بلدی یا نه. گفت اگر برای هر یک از موارد وضع شده باشد او چه میشد؟ مشترک. و این اختص الوضع المستقل به واحد، اگر برای هر یک وضع جداگانه نداشت، اگر داشت میشد مشترک لفظی. حالا اگر نه برای هر یک، اینو تو حاشیه خوندی آقا،